ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 9 خرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما. در این مجله زنده می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، رسانه‌های ایران از برکناری عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی محسوب شد. پیشتر گفته شد که حمید پور محمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به ریاست این بانک منصوب شده، اما آقای پور محمدی این خبر را تکذیب کرد. شایعه برکناری عبدالناصر همتی از ریاست کلی بانک مرکزی از چند روز پیش و پس از تایید صلاحیت او به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 مطرح شده بود. این شایعات در چند روز گذشته باعث نوساناتی در بازار ارز و سرمایه شده بود. آقای همتی شب گذشته در گفتگویی در کلاب هاوس گفته بود که حسن روحانی به او گفته که اگر در انتخابات حضور داشته باشد نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی باشد، زیرا در سیاست‌های پولی و ارزی اثر می‌گذارد. مینو مهرز محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت از وزارت بهداشت خواست برای تزریق عمومی این واکسن مجوز اورژانسی صادر کند. خانم مهرز در یک نشست خبری گفت واکسن برکت بیش از انتظار ایمنی‌زایی داشته و با توجه به این ایمنی بخشی باید هرچه زودتر در اختیار مردم قرار گیرد و مجوز مصرف اضطراری را اخذ کند. هنوز گزارشی از بررسی این واکسن از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر نشده است. ایران تا کنون چند محموله واکسن کرونا از چین، روسیه، هند و کره جنوبی وارد کرده است. با وجود تبلیغات گسترده در زمینه واکسیناسیون و وعده‌های گوناگون مسئولان، در حال حاضر شمار افرادی که در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند کمی بیش از 500,000 نفر گزارش شده است. سعید دهقان از وکلای بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، روز یک شنبه 9 خرداد از صدور قرار مجرمیت موکلش در مورد 2 اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام خبر داد. آقای دهقان در توییتر با اعلام این خبر نوشت که برای موکلش در مورد 2 اتهام دیگر تحت عناوین افساد فی الارض و شرب خمر قرار منع تعقیب صادر شده است. این تصمیم قضایی دادسرای مشهد در سالگرد بازداشت موقت بنجامین و بیش از 2 ماه پس از اخذ آخرین دفاع به او ابلاغ شده است. آقای دهقان 5 روز پیش در توییتر خود از اخذ آخرین دفاع از بنجامین بریر برای 2 اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه خبر داده بود. آقای دهقان پیشتر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که به پرونده موکلش که سال گذشته بازداشت شد دسترسی ندارند و موکلش با خطر زندان طولانی مدت مواجه است. گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 2 تا 4 برابر شدن قیمت 27 کالا طی سال گذشته است که بسیاری از آنها محصولات خوراکی هستند. بر اساس این گزارش 174 صفحه‌ای که روز شنبه 8 خرداد در وبسایت وزارت صمت منتشر شده، قیمت 41 کالا نیز 50% تا 100% گران شده است. در میان محصولات خوراکی که قیمت آنها بیش از 2 برابر شده، برنج پاکستانی و تایلندی، مرغ زنده، روغن نباتی، کره پاستوریزه، جو، ذرت، سبوس، لپه و عدس، کنجاله، موز و برخی دیگر از کالاها وجود دارد. اما این تنها محصولات خوراکی نیست که قیمتشان بیش از 2 برابر شده. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد قیمت محصولات آهنی مانند میلگرد، تیراهن، ورق و سیم فولادی و همچنین لاستیک خودرو بیش از 2 برابر شده است. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران پارسال بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در میان جامعه جهانی داشته است. سه فرد مطلع به وبسایت پلیتیکو گفتند نهادهای امنیت ملی آمریکا حرکت دو ناو ایران را به مقصد احتمالی ونزوئلا زیر نظر دارند. پلیتیکو حرکت این دو ناو ایران را در شرایطی که تنش بین تهران و واشنگتن بالاست، اقدامی تحریک‌آمیز ارزیابی کرده است. منابع مطلع که خواستند نامشان فاش نشود به پلیتیکو گفتند ناو بندر مکران به همراه یک ناو دیگر ایران در آب‌های شرق آفریقا در حال حرکت به سمت جنوب هستند. ناو بندر مکران یک نفتکش است که به ناو تبدیل شده و از نظر طول و تناژ گنجایش حجمی بزرگترین ناو دریایی ایران محسوب می‌شود. ایران و ونزوئلا که هر دو با تحریم‌های شدید ایالات متحده روبرو هستند، طی چند سال اخیر روابط نزدیک و همکاری‌های مشترکی در زمینه‌های مختلف از جمله برای تبادل بنزین و مواد شیمیایی داشتند.
شاهین بشیری بود و مشروع خبرها در ادامه مجله بعد از ظهر. گسترش ابعاد تحریم انتخابات 1400، محمود احمدی نژاد و مسعود پزشکیان که هر دو رد صلاحیت شدند میگویند در انتخابات شرکت نمی کنند. به آخرین تحولات در ستادهای انتخاباتی نامزدها میپردازیم. همزمان یکی از زندانیان دهه 60 در نامه‌ای به همسر ابراهیم رئیسی پرسیده است درباره نقش همسرش در کشتار صدها زندانی چه احساسی دارد. گزارشی داریم در همین باره. بحران قطع برق در ایران. وزیر نیرو میگوید بیش از 2600 مرکز استخراج رمز ارز در 9 ماه کشف کردند. رئیس مجلس دولت را مسئول می‌داند. به تنش میان بلاروس و کشورهای اروپایی هم میپردازیم. همه اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. تنها 19 روز به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران باقی مانده است. تا اینجا از میان افراد رد صلاحیت شده، محمود احمدی نژاد و مسعود پزشکیان گفتند در این انتخابات شرکت نمی کنند. همزمان برخی انتصاب‌ها در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان تلاش برای بالا بردن بخت پیروزی او تعبیر شده است. از دیگر سو خبری به نقل از محمود صادقی نماینده مجلس دهم، حاکی از تلاش‌های برای جا زدن محسن مهرعلی‌زاده به عنوان نامزد جناح موسوم به اصلاح طلب مطرح است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر رادیو فردا، و در مورد استراتژی ستاد ابراهیم رئیسی برای تبدیل او به رئیس جمهوری ایران پرسیدم. رضا حقیقت نژاد:
آقای رئیسی در یک سال گذشته خیلی تبلیغات گسترده‌ای در مورد راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی تعطیل شده یا ورشکست شده انجام داده و خیلی میخواد روی این موضوع احیای بخش تولید اقتصاد ایران کار بکنه. ما دیدیم که اون کارزار انتخاباتش هم از اتاق بازرگانی شروع کرد با فعالان اقتصادی و قصد داره این موضوع رو در واقع نقطه کانونی تبلیغاتش قرار بده. بحث فساد رو هم قبلا دیدیم که رسانه‌های وابسته به سپاه خیلی سعی کردن که یک تصویر فساد ستیزی از آقای رئیسی ارائه بدن. این انتصابی هم که در مورد فضای مجازی انجام داده در واقع به یک نوعی میخواد که الغا بکنه اون حوزه‌هایی که مهم هستن، مثلا همون تولید، فساد ستیزی یا مدیریت فضای مجازی. اینها در کانون تبلیغات انتخاباتی و تمرکز این کاندیدا قرار دارن و از این که وقتی که وارد این حوزه ها میشن یک نحوی هم سعی میکنن که شکل‌دهی بکنن به فضای انتخابات و همچنین مناظره ها. مثلا میبینیم که خیلی کمتر درباره برجام صحبت میکنن، ترجیحشون اینه که بیشتر مسائل مثل تولید و اقتصاد و اینها فضای گفتگوی انتخابات بشه و توی مناظره ها فضا رو شکل بده تا مثلا موضوعی مثل برجام.
رضا، همزمان داره تلاشای صورت میگیره که محسن مهرعلی‌زاده رو به عنوان نامزد اصلاح طلبان معرفی کنن. مثلا محمود صادقی نماینده مجلس دهم به وبسایت رویداد 24 گفته برخی جاها به اعضای ستاد اسحاق جهانگیری فشار آوردن که به ستاد انتخاباتی آقای مهرعلی‌زاده برن. البته خود اصلاح طلبان از جمله آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات گفتن که هیچ نامزدی در این دوره از انتخابات ندارن. ماجرا چیه؟
آقای صادقی گفته بود نهادهای امنیتی دارن این تلاش رو میکنن، ولی باید توجه کنیم که در کنارش یک تمایلات خیلی کمرنگی هم وجود داره. مثلا در دولت آقای آشنا مشاور روحانی یک توییت های در حمایت از آقای همتی انجام داده بود. برخی از اعضاب های درجه دو اصلاح طلبان به اعتقاد دارن که در این شرایطی که وجود داره باید با یکی از کاندیداها مثلا پیش رفت شاد بشه، یک نیروی مقابل آقای رئیسی ایجاد کرد. بنابراین این تمایل الان خیلی ضعیف وجود داره که از هر دو کاندیدایی که موجود آقای مهرعلیزاده و همتی استفاده بکنن. شاید بتونن، حتی بحثایی شده بود که مثلا از آقای محسن رضایی حمایت بشه که این بحث ها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بوده. در روزهای آینده که مجموعه اصلاح طلبها اظهار نظرشون جدی تر بشه و چهره های ارشدتر بیان میدان، شاید بشه فضا رو شفافتر گفت. بعد این میگفت میشه الان در حال حاضر ارزیابی که کلیت اصلاح طلبان تمایلی به حضور فعال و حمایت از کاندیدای خاصی در این دوره از رقابت ها ندارن.
محمود احمدی نژاد هم گفته که چون رد صلاحیت شده نه از کسی حمایت میکنه و نه رأی میده، مسعود پزشکیان نماینده جناح موسوم به اصلاح طلب هم که رد صلاحیت شده همین حرف رو زده. به نظر میرسه تو این انتخابات گفتمان تحریم نسبت به دورهای قبل دایرش از دایره منتقدان و مخالفان نظام گسترده تر شده، به افراد دیگری که در دایره حاکمیت بودن رسیده. این با دورهای قبل چه تفاوتی داره، چه ابعادی داره این گفتمان تحریم؟
یه نکته در مورد این دو کاندیدایی که شما برشمردید این بود که هر دوی پایگاه‌های رأی براشون برشمرد می‌شد. یعنی آقای احمدی‌نژاد در میان اخشاری که از نظر اقتصادی ضعیف هستن و در ماه‌های اخیر هم مثلا در برخی از نشست‌ها شرکت کرده بودن، یا آقای پزشکیان مثلا در برخی از استان‌های شمال غربی و غربی کشور گفته می‌شد رأی دارن، اینا سعی کردن که با این اظهار نظرها از حرکت پایگاه رأیشون به سمت مثلا دیگر کاندیداها جلوگیری بکنن. ولی این فضایی که شما گفتید درسته، اما در ماه قبل دیدیم مثلا فائزه هاشمی رفسنجانی هم گفته بود که رأی نمیدم، در انتخابات شرکت نمی‌کنم. یک برایندی که الان ما داریم اینه که برخلاف دوره‌های قبل ما یک بخشی از نیروهای داخل کشور هم با یک صدای بلندتری دارن این مسئله رو مطرح میکنن. حالا این صدای بلندتر دو وجه داره. یکی صدای افرادی هست که کاملا مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستن، مثل کسانی که نامه استعفای آقای خامنه‌ای رو امضا کرده بودن، یکی کسانی که مدیران سابق جمهوری اسلامی هستن، یعنی کماکان به جمهوری اسلامی باور دارن و در چارچوب میخوان فعالیت بکنن ولی انتخابات رو قبول ندارن. این دو تا نیرو اومده به هم پیوسته و موجب برانگیختن یک نگرانی هایی هم شده، چون میدونیم که آخرین نظرسنجی ها هم میگه که حدود 37% شرکت میکنن و ما تا روزهای اخیر دیدیم که آقای خامنه‌ای درخواست کرده، آقای علم‌الهدی مثلا تحریم کنندگان رو کافر خوانده، یا حتی پلیس ناجا رئیس فرماندهی گفته که کسایی که دعوت بکنن به تحریم انتخابات باهاشون برخورد میکنن. بنابراین الان یک کشاکشی داریم. در حال حاضر رصد فضای انتخابات و رسانه ها نشون میده که حکومت هنوز نتونسته اون فضا و انگیزه لازم رو برای بالا بردن مشارکت ایجاد بکنه و از همین منظر شاید میگن که خیلی براش اهمیت نداره که چنین تلاشی نمیکنه.
رضا حقیقت نژاد بود، تحلیلگر رادیو فردا. شنونده مجله نیمروزی هستید و مجله بعد از ظهر پوزش میخوام. امروز رضا اردکانیان وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا در مورد خاموشی‌های گسترده به پرسش نمایندگان پاسخ دهد. او افزایش دما و استخراج ارزهای دیجیتال را از جمله دلایل اصلی خاموشی‌های اخیر عنوان کرد و گفت که بر اساس گزارش مراجع جهانی 10% انرژی مصرفی استخراج رمزارزها مربوط به ایران است. او همچنین گفت در 9 ماه گذشته بیش از 2600 مرکز استخراج رمزارز کشف کردند. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بحران ناشی از استخراج رمزارزها را به ضعف مدیریت در دولت مرتبط دانست. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد و ابتدا دیدگاه او رو در مورد ریشه های این بحران جویا شدم. احمد علوی:
بحران مصرف الکتریسیته چیز جدیدی نیست، در از سالهای قبل دهه 60 وجود داشته، بنابراین چیز به اصطلاح عجیبی نیست. میبایست در برنامه ریزی و از جمله چشم‌انداز 20 ساله یا برنامه های توسعه تدابیر اتخاذ میشد که در عرصه مصرف، تولید و همچنین توزیع طوری به اصطلاح سرمایه گذاری میشد، طوری برنامه ریزی میشد، طوری کارآمدی میرفت بالا که مسائلی مثل فرضاً این رمز ارزها یا صادرات به عراق نمیتونست مشکلی رو ایجاد بکنه که الان ما دارای به اصطلاح خاموشی ها هستیم و اینکه حتی مراکز صنعتی و حتی واحدهای صنفی مثل نانوایی ها دچار مشکل شدن. بنابراین مسئله رو باید از یک منظر بسیار کلانتر دید و البته بلند مدت تر، و اون همین حاکمیت میبایست به جای پرداختن به مسائلی که حاشیه‌ای بود مثل فرضاً صادرات تشیع یا تشیع ولایی یا اموری از این قبیل، روی مصرف به اصطلاح استفاده از انرژی های پایدار سرمایه گذاری میکرد و مسئله رو به طور استراتژیک حل میکرد. منتها اینطوری نشده، بلکه به علت فرسودگی به اصطلاح امور تولیدی، فرسودگی توزیع، فرسودگی حتی به اصطلاح تکنولوژی مصرف، این باعث شده که تولید الان کفاف نمی‌کنه مصرف رو و توزیع رو، و در نتیجه الان با هر بالا رفتن مصرفی ما دچار این مشکل میشیم. حالا خواه مربوط بشه به مصارف آبی یا فرضاً این ارز به اصطلاح رمز ارزا. حال این که ما در کشورهای دیگه شاهد این قضیه نیستیم. خب چرا؟ اگر این رمز ارزا واقعاً اینقدر انرژی بود، اینقدر مشکل افزا بود، قاعدتاً باز کشورهای نه اروپایی، نه کشورهای پیشرفته، کشورهای حاشیه ایران دچار مشکل میشدن. منتها مسائل اساسی همین مسئله اولویت ها در سرمایه گذاری هاست.
خب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دولت رو به کمکاری متهم کرده، گفته دولت هیچ لایحه‌ای برای هماهنگی وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای مسئول در زمینه رمز ارزها ارائه نکرده. به نظرتون چرا دولت هرگز لایحه‌ای به گفته آقای قالیباف به مجلس برای حل این بحران ارائه نکرده؟
خب ما الان اینجا با یه حاکمیت روبرو هستیم، یعنی اگر کمکاری دولت یه نقصه، که البته نقصه نبود پیشبینی، باید مشکل رو باز هم کلان دید، به این معنی که خب نقش مجلس در اینجا چیست؟ مجلس میتوانست به اصطلاح ابتکار عمل داشته باشه و اون با تدبیرهایی که اتخاذ میکنه، با پیشنهاد فرضاً سیاستهای لازم، این کار رو انجام بده. بنابراین باز برمیگردیم به اون حرف گذشته من که مربوط میشد به کل این به اصطلاح برنامه‌های 5 ساله و به اصطلاح همین چشمانداز 20 ساله یا حتی امور دیگه. بنابراین مشکل اساسی، مشکل استراتژیک در نگاه حاکمیت و البته دستگاه‌هایی مثل مجلس یا دولت نقش‌هایی دارن، یا بانک مرکزی یا وزارت صمت، همه اینا نقش دارن. منتها مسئله اون نگاه اساسیه که در واقع این مؤسسات، این دستگاه‌ها رو متوجه نکرد یا هدایت نکرد به اون سمت اساسی که فرضاً توزیع انرژی الکتریسیته، تولیدش و مصرفش به نحوی بهینه بشه که با به اصطلاح نیازهای روز سازگار باشه.
اتفاقا اشاره کردیم توی صحبتتون به نقش خود مجلس و البته آقای قالیباف هم که دولت رو متهم میکنن، میتونستن در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون انرژی، کمیسیون اقتصاد و حالا کمیسیون‌های مرتبط، یعنی به نوعی که قرینه‌شون در دولت هم اون وزارتخونه است که آقای قالیباف اسم برد، طرحی رو ارائه کنن و مجلس هم کاری نکرده در این زمینه آقای علوی.
بله، همچنین باید مسئله را متوجه مؤسساتی مثل سازمان برنامه بودجه یا کل نهادهایی که به هر حال به نحوی مسئول هستند که نیازهای آینده رو بررسی بکنن، پیش بینی بکنن و راهکارهایی رو تدبیر بکنن، متوجه کل به اصطلاح این نهادهاست. بیاد بیاریم که ایران دارای بزرگترین مخازن گاز در دنیاست و این گاز بنا به آخرین آماری که ما داریم، هم از اوپک هم از سامانه آماری بی پی، می توانست در واقع یک سکویی باشد برای تولید انرژی الکتریسیته. 450 سال حدوداً ما برای مصرف در سطح فعلی گاز داریم در ایران. منتها متاسفانه علارغم این امکانات بالقوه و علارغم اینکه مشکلات قابل پیش بینی بود، به دلیل لختی سازمان حاکمیت و اینکه حاکمیت اساسا مسائلش حل مسائل روزمره است و نه بلند مدت، امروز این مشکلات به وجود آمده و قابل لمس شده.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، عفت ماهباز، یکی از زندانیان جان به در برده سیاسی دهه 60، در نامه‌ای از جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، پرسیده درباره شوهرش که در صدور احکام مرگ صدها زندانی سیاسی زن و مرد دست داشته و حالا هم که قرار است رئیس جمهوری ایران شود، چه احساسی دارد. درباره این نامه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
عفت ماهباز در اول فروردین سال 63، زمانی که دانشجوی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران و عضو سازمان پیشگام بود، به همراه همسرش علیرضا و یا شاپور اسکندری، عضو دیگر این سازمان، بازداشت شد. 5 سال بعد همسرش در تابستان 67 مانند صدها زندانی سیاسی دیگر اعدام شد و پس از گذشت 2 سال عفت ماهباز به عنوان مرخصی از زندان بیرون آمد. پیش از این هم برادرش علی ماهباز که او نیز عضو سازمان چریکای فدایی خلق اکثریت بود، در زندان جمهوری اسلامی اعدام شده بود. حال خانم ماهباز به عنوان همسر یک اعدامی در نامه خطاب به جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، چندین پرسش را در پیوند با نقش رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 مطرح و در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از این نامه عیناً اشاره کرده.
خانم جمیله علم‌الهدی، آیا می دانید همسر شما آقای ابراهیم رئیسی که در آن زمان، در زمان فاجعه 67، 28 ساله بود، حکم مرگ صدها جوان را صادر کرد؟ هنوز تعداد کسانی که در این سال اعدام شدند مشخص نشده است. خانم جمیله علم‌الهدی، شما امروز در دانشگاه های ایران مدرس فرزندان این مظلوم هستید. برایم بسیار عجیب است. به مردی عشق می‌ورزید و او را الگوی فرزندانت قرار می‌دهید که حکم قتل صادر کردن را از نوجوانی آغاز کرده. حتما می‌دانید که شوهرتان ابراهیم رئیسی از 20 سالگی همزمان دادستان کرج به همدان بوده، حکم مرگ جوانان را صادر می‌کرده. در چنین شرایطی شما چگونه به مردی که یک قاتل است عشق می‌ورزید؟ مردی که امروز آمده و میخواهد رئیس جمهور همه ما شود. خانم جمیله علم‌الهدی، نمیدانم شما چند فرزند دارید، اما من به دلیل شرایط فرزندم دنیا آمد و مرد. خانم جمیله علم‌الهدی، میدانید چند صد زن چون من در فراق یار و فرزند به خاطر احکام شوهرتان ابراهیم رئیسی زندگیشان از هم پاشیده است. شما به عنوان همسر یک قاتل چه احساسی دارید؟ این تنها پرسش من نیست، صدها زن دیگر که همسرانشان بی‌دفاع و بی‌گناه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محاکمه شدند و حکم اعدامشان را همسرتان ابراهیم رئیسی صادر کرده است، از شما به عنوان همسر یک قاتل می‌پرسند احساس شما چیست؟ آیا شما هم چون او با وجدان راحت سر به بالین می‌گذاری؟ به گمانم تداوم زندگیتان با یک قاتل در این سالها نشان می‌دهد که متأسفانه نخواهی توانست درکی از زندگی ما و فقدان زندگی که نکرده این را داشته باشی.
خانم عفت ماهباز در ادامه نامش خطاب به جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، به این موارد هم اشاره کرده.
ابراهیم رئیسی یکی از آن 5 نفری بودند که در محاکمه ما شرکت داشتند. همسر قاتل شما ابراهیم رئیسی که حکم شکنجه برای من و ده‌ها زن جوان دیگر صادر کرده است، چگونه به خود اجازه می‌دهد که بگوید می‌خواهد رئیس جمهور همه ما باشد؟ خانم جمیله علم‌الهدی، به همسرتان ابراهیم رئیسی بگویید به عنوان قاتل هزاران جوان نمیتواند رئیس جمهور همه مردم ایران شود. او باید به هراست. از روزی که فرزندان و نمادگان این سرزمین بپرسند شما با فرزندان این مرد بوم چه کردید؟
عفت ماهباز زندانی جان به در برده سیاسی دهه 60 در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور شده، اگرچه نامه اعتراضیش خطاب به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی است، ولی با این حال این نامه را برای همه مردم ایران نوشته تا آگاه شوند کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 بار دیگر تکرار نشود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با گزارش پایانی مجله، در میان تنش‌های شدید میان بلاروس و کشورهای غربی و همزمان با تظاهرات علیه سرکوب مخالفان دولت بلاروس در سراسر اروپا، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس 2 روز میهمان ولادیمیر پوتین بود، در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش تحریم‌ها علیه بلاروس را در دستور کار دارند. روسیه اعلام کرد وام جدید در اختیار این کشور قرار خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفر الکساندر لوکاشنکو به سوچی سرانجام به پایان رسید. در حالی که ابتدا اعلام شده بود سفر وی به روسیه 1 روز است، او جمعه بیش از 5 ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رایزنی کرد و شنبه این دیدار به طور غیررسمی ادامه یافت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، درباره محتوای این مذاکرات به خبرنگاران گفت:
رئیس جمهور بلاروس همتای روس خود را از جزئیات ماجرای هواپیمای رایان ایر مطلع کرد. به ابتکار رئیس جمهور روسیه، وضعیت شهروند روسیه که در بلاروس بازداشت شده مورد بررسی قرار گرفت و ولادیمیر پوتین بر ضرورت رعایت حقوق وی تأکید کرد. مسئله ارتباطات هوایی در کانون توجه قرار گرفت. روابط تجاری، اقتصادی و مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا 2 موضوع کلیدی این دیدار بود. رئیس جمهور بلاروس جداگانه برای کمک‌های مالی درخواستی نداشت.
همزمان با این اظهارات، سخنگوی کرملین از ارائه وام به دولت بلاروس خبر داد. دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت: ارائه 500 میلیون دلار که بخش دوم وام 1.5 میلیارد دلاری است تصویب شده و تا پایان ماه بعد در اختیار مینسک قرار می‌گیرد. سخنگوی کرملین گفت: این وام ربطی به تحولات اخیر پیرامون بلاروس ندارد و از پیش هماهنگ شده بود. ویتالی دمارسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه یگانه حامی بلاروس باقی مانده، اما هنوز معلوم نیست انتهای بازی کرملین چیست.
بلاروس تبدیل به کشوری منزوی می شود، مانند کره شمالی و ایران. اقتصاد بلاروس که بر ترانزیت و تجارت استوار است، با تشدید تحریم ها بیش از پیش تخریب خواهد شد. تنها راه نجات لوکاشنکو اتحاد با روسیه است. حمایت روسیه از ماجراجویی اخیر دولت وی نشان می‌دهد که از دید کرملین شرایط بلعیدن بلاروس فراهم شده و برای رئیس جمهور روسیه این امر بسیار مهمتر از بهبود روابط با غرب است. اما بعید نیست ولادیمیر پوتین کارت بلاروس را برای بازی سیاسی در آستین گذاشته باشد و در نشست پیش روی وی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این کارت را روی میز بگذارد. بر هیچ کس پنهان نیست پوتین از لوکاشنکو بیزار است و اگر بخواهد میتواند به حل مسئله بلاروس کمک کند.
الکساندر لوکاشنکو که از مدت‌ها پیش به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است، از تابستان گذشته که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، با نارضایتی‌های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. تنش‌ها در پیان دوچندان شد که 1 هفته پیش دولت بلاروس هواپیمای خطوط هوایی رایانر از یونان به لیتوانی را گویا به دلیل بمب‌گذاری وادار به فرود در مینسک کرد. از اقدامات مسئولین این کشور پیداست هدف این عملیات بازداشت رامان پروتاسیویچ صاحب نکستا کانال تلگرامی بود که در تدارک اعتراض‌های گسترده نقش کلیدی داشت. دوست دختر وی که شهروند روسیه است نیز همراه او بازداشت شد. شنبه در بسیاری از شهرهای اروپایی تظاهرات در حمایت از مردم بلاروس به ابتکار سویتلانا تسیخانوفسکا که رقیب لوکاشنکو در آخرین دور انتخابات بود برپا شد. تظاهر کنندگان از دولت‌های غربی خواستند به آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس کمک کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا ارتباطات هوایی با بلاروس را قطع کردند و تحریم‌های بیشتر علیه دولت این کشور را بررسی می‌کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شنبه ضمن تأکید مجدد بر مشروعیت دولت بلاروس واکنش‌های غرب را احساساتی خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون روز خوشی رو آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به شما تقدیم میشه. روز خوش.